به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، اینجا قم شبکه جهانی ولی از اجل الله تعالی فرج و شریف، برنامه بازگشت پلاس در خدمت شما هستیم. کرونا، گلوبالیست ها، دپارتمان های آمریکایی و آژانس های زیرمجموعه اونها و قول های رسانه ای کلید واژه های ما در جلسه قبلی و قسمت قبلی برنامه بازگشت پلاس بود. با شما راجع به نحوه عملکرد این دپارتمان ها و این آژانس ها صحبت کردیم و بعضیاش رو معرفی کردیم و رسیدیم به بخش مرتبط با کرونا، یعنی بهداشت جهانی یا بهداشت بشر. در خدمت دوست عزیزم استاد علیرضا پورمسعود هستیم تا در مورد این موضوع و این ماجراهایی که این روزها در حول و حوش ما در مورد بیماری کرونا در حال وقوع هست و شناختی که این بیماری در مورد از جهان اطراف و پیرامونی ما ایجاد میکنه توضیحاتی رو در خدمت شما داشته باشیم. استاد سلام علیکم، خدمت بینندگان داشته باشیم و بریم سراغ اصل ماجرا که نحوه عملکرد این آژانس ها و این دپارتمان ها بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز و فاخر شبکه جهانی ولیعصر رجل الله تعالی فرج و شریف، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. رسیدیم به دو آژانس اثرگذار بهداشت بشر، دپارتمان بهداشت بشر دولت فدرال آمریکا، و می‌خواستید اسنادی در مورد این موضوع نشون بدید و ارتباطش با جنگ شناختی در مورد بیماری کرونا.
بله، حالا اگر موافق باشید من یه آنچه گذشت بگم. بله. حالا چون بله. یه خود شاید کسایی حالا به ما اضافه شده باشن این هفته، ما صحبت کردیم در مورد این که آیا بحث ویروس کرونا یا یک بیماری میتونه در ذهن ما ادراک ایجاد بکنه یا یک تحلیل ایجاد بکنه نسبت به یک پدیده یا فضای سبک زندگی ما. صحبت همون رو کردیم، اسناد رو آوردیم، حتی برخی از سریال ها رو مثال زدیم که روش تکنیک های عملیات روانی این رسانه ها چه شکل هست، و گفتیم که جریان گلوبالیست ها و کسانی که جهان وطنی هست و دوست دارن اون جهان که میگن سرزمین و قلمرو ماست، اون شکلی که ما میگیم پیش بره و منفعت ما درش به وجود بیاد، شاید بتونن با یک بیماری همه این کارها رو انجام بدن. و کل موضوع حالا این برنامه ما روی اون محوری بودن جمله‌ای که گفتیم کرونا برای اینها به عنوان یک کاتالیزور عمل کرد. اینهایی که گفتیم همون گلوبالیست ها بودن و وارد شدیم، گفتیم نمیشه روی هوا، روی یک تحلیل، روی یک تخیل بیم بگیم خب نه این کرونا رو همینجوری به قول معروف طبیعت به وجود آورده و حالا مثل بقیه بیماری ها داره مسیر خودش رو طی میکنه. باید سندها رو بررسی بکنیم.
نویس فارسی بزنم به فرمایش شما که کاتالیزور، بینندگان عزیز، یعنی سرعت داد به اون عمل کرد و برنامه عملیاتی و طراحی که از قبل داشتن بیماری کرونا چنین اثری رو داشته.
بله، عرضم خدمت شما که گفتیم ما اسناد رو بررسی بکنیم و نیاز داره که به عنوان کشوری که اینها ساختار جهانی رو توش چیدن، ایالات متحده آمریکا، ساختار رو بشناسیم و وارد اسناد بشیم. دپارتمان ها رو معرفی کردیم. بله. گفتیم در اصطلاح 15 تا دپارتمان داره که همون وزارتخونه حالا خودمون میشه. زیر مجموعه این دپارتمان ها آژانس ها هستن، آژانس های بین‌المللی، آژانس های مختلفی که کار میکنن. دو تا از آژانس ها رو گفتیم باهاشون کار داریم، یکی آژانس CDC و یکی آژانس سلامت بهداشت بین‌الملل که در موردش صحبت کردیم. و نکتهش این بود که گفتیم در فضای ساختاری اجتماعی، سیاسی، نظامی آمریکا این مؤسسات واقعا در اختیار اینها دارن کار میکنن. و این اسنادی هم که میخواییم بررسی بکنیم، حالا میگم تلاش جمعی از دوستان در یکی از اندیشکده ها هست که زحمت کشیدن و این کار رو انجام دادن تا ما ببینیم واقعا کرونا یک برای به وجود اومدن ادراک ما پیش اومده، دو مبتنی بر اعتقادات گلوبالیست هاست یا نه واقعا یک بیماری هست، اصلا بیماریه که شاخص و سازماندهیش و اینا مثلا مسئله خاصی نداره و حساسیت بیمورده. اینها رو میخواییم پیش ببریم. به اینجا رسیدیم، این سندی که حالا اگر دوستان اتاق فرمان نشون بدن اینجا شما ببینید، این سند استراتژی بین المللی فضای نظامی آمریکاست که شما این رو مشاهده میکنید، یه بخشی داره برای United Nation، آژانس های بین المللی و سازمان هایی که وجود داره. ببینید شما یونیسف رو اینجا میبینید، سازمان جهانی غذا رو دارید میبینید، برنامه غذا و دیگر آژانس ها،
سازمان های جهانی رو زیر مجموعه خودشون سازمان تعریف کردن.
بله بله، اینها برای خود، ببین زیر مجموعه اینها نیستن، اینها برای ساختار خودشون به عنوان زیر مجموعه تعریف کردن که ما نسبتمون با اینها چطور باید باشه، چه شکلی باید استراتژیمون رو بچینیم، که حالا در بعضی از اینها مثلا خودشون عضو اون مؤسسین هستن و حق وتو دارن و مسائل مختلف. اما ادامه رو شما ببینید، میگه بقیه آژانس ها، یعنی بقیه سازمان ها، این بخش حالا شامل سازمان بهداشت جهانی خواهد شد، سازمان ارزم خدمت شما یونیسف هست، سازمان ملل متحد و این دست موارد. حالا این رو برای چی گفتیم؟ گفتیم که آقا این فضایی که وجود داره در آمریکا ما رو به این مطلب میرسونه که آقا بعضی از این سنت ها رو بررسی بکنیم که آیا واقعا کرونا تو این فضا به وجود اومده یا نه، یک مسئله خاص. خب تو این آژانس هایی که معرفی کردیم، یک آژانس هست مرکز کنترل و پیشگیری بیماری با نام اختصاری CDC، رابرت ری ردفیلد مدیریت این سازمان رو به عهده داره. یه آژانس دیگه هست که در موردش صحبت کردیم، مؤسسه های ملی بهداشت با نام اختصاری NIH، و آژانس دیگه ای که البته تو زمینه بیماری و بهداشت داریم صحبت میکنم، آژانس دیگه ای که ما باهاش سر و کار داریم، سازمان بهداشت جهانی با نام اختصاری WHO هست که ساختار حکومت اینها باهاشون شروع میکنن فعالیت کردن. خب پس تو این ساختاری که ما در موردش داریم صحبت میکنیم، یه بخشی رو باید ورود پیدا بکنیم به این که آقا اصلا این نوع بیماری در CDC اصلا چرا باید مطالعه بکنم روی تولید بیماری یا پیشگیری. ما ببینیم خیلی از این بیماری از CDC میاد بیرون. و جالبه یه نکته خیلی مهم رو شما اینجا میتونید متوجه بشید و جالبه خیلی عجیب، اینجا دقت کنید، ویروس کرونا، مجموعه ویروس کرونا، ببینیم ما با این ویروس کرونا که مواجهیم، کووید 19 مجموعه ای از بیماری های کرونا است، مثلا مرس، سارس، آنفولانزا، اینها همه کرونا هست. هر کدوم حالا یه ویژگی های خاص خودشونو دارن، حالا میگم دلیل این اسم هم از ریشش از کجا میاد که بحث میکنه. بررسی جدی پیرامون ویروس کرونا در دهه 90 میلادی از سلول های حیوانی آغاز شد.
یعنی 30 سال پیش داشتن روش تحقیق
می‌کردن. چرا 30 سال پیش در روز این بعد تحقیق می‌کنن که در سال 1990 در مجله ویروس شناسی با عنوان مقاله انتقال درون سلولی پروتئین خوشه‌ای ویروس نوترکیب کرونا در گربه منتشر شد. این سندش رو اگر شما ببینید که این اتاق فرمان اگر مانیتور رو نشون بده، بله شما اینجا می‌بینید این برگه‌ای که منتشر شده، اینجا شما می‌بینید انتقال درون سلولی پروتئین خوشه‌ای ویروس نوترکیب کرونا با مفاهیم و اون بررسی مکانیزم ویروس که در سلول چطور عمل میکنه، اینجا شما میتونید مطالعه بکنید. و در بخش دیگه مقاله که تو این مجله منتشر شد، خصوصیت ویروس کرونا رو ببینید، این میگه در مورد گربه است، ویروس هپاتیت موشه و ویروس برونشیت عفونیه، یعنی این ستا رو با هم ترکیب کردن، اصلا مطالعه نیست، این رسما تولید بیماریه، تولید یک ویروسه که در موردش دارن کار میکنن و صحبت کردن. این مثلا یک سند که از دهه 90 اینها در مورد کرونا در حال مطالعه بودن. و جالبه که در سال 1998-1999 مباحث پیرامون ویروس کرونا برای استفاده درمانی، یعنی با تم درمانی آوردن جلو که ما میتونیم این رو به عنوان درمان استفاده بکنیم، و تقویت سیستم ایمنی به عنوان واکسن رویش مطالعه شد و معاهده همکاری ثبت اختراع یا در اصطلاح پنتنت برایش صادر شده. خیلی جالبه ها، یعنی رفتن صادر کردن، روش بحث کردن به صورت بین‌المللی که آقا ما روی این ویروس به عنوان یک واکسن هم میشه کار کرد، یعنی همزمان تولید بیماری و واکسنش. این سند همکاری معاهده ثبت اختراع رو شما ببینید این پی سی تی زمان انتشار رو شما نگاه کنید، انتشار بین المللیش، این که حالا چه زمان ثبت شده حالا ما زیاد بحث نداریم، 5 نوامبر 1998. و جالب تایتل رو بخونید، ذرات شبیه ویروس کرونا به عنوان ابزاری برای واکسیناسیون و درمان. مگر ویروسی تولید شده که شما میخواید درمان میکنید؟ ما گفتیم آقا رو هوا قرار نیست حرف بزنیم، توهم قرار نیست داشته باشیم. و جالبه در یه بخشی از این مطلبی که توی دیتیلش آورده، ببینید نوشته میگه با دو هدف این داره پیش میره. یک، سیستمی برای بازخورد هدفمند عوامل درمان در بدن، یعنی روی درمان بدن که بدن چه شکلی این رو میتونه درمان بکنه شروع کردن مطالعه کردن. دو، استفاده بشه به عنوان واکسن تست های تشخیصی آنتیژن، یعنی ضد ژن عمل بکنه، یه جاهایی بتونه اصلاح بکنه. حالا این بحثش پزشکی، ما با این کاری نداریم که نگن نظرات پزشکی شما گفتی تو روش بحث کرد. ولی نکته ای که وجود داره این که آقا سال 1998 این ثبت شده به عنوان کسی که میخواسته کار بکنه روش، مطالعه بکنه، 22 سال پیش روی این شروع کردن کار کردن و در مورد صحبت بکنه. در سال 2002 در دانشگاه کارولینای شمالی از دانشمندانی مثل رالف بریک تحقیقی بینامون روش‌هایی برای تولید کردن کرونا ویروس نوترکیب منتشر شد. یعنی چجوری این ویروس رو تولید بکنیم پخش رو، که در سال 2007 ثبت اختراعش، یعنی پنتنتش 2007 ثبت شده، که تو این ادعا شد که از این سلول ها میتونیم به عنوان یک بیماری استفاده بکنیم. سلول ها وارد میشن، اثر میذارن، میتونن فضای بدن، ژن اینها رو تغییر بدن. و جالبه که این اختراعی که ثبت کردن بدون بحث بین المللی شد، یعنی گفتن آقا ما صرفا مطالعاتیه ها، یعنی فکر نکنید ما داریم تولید میکنیم. این خیلی جای بحث داره. این سند ثبت اختراع، این یکی هم ببینید پنتنتش رو نگاه کنید، تاریخش اکتبر، 9 اکتبر سال 2017، موضوع روش هایی برای تهیه کردن کرونا ویروس نو ترکیب. اصلا واسه چی انقدر تلاش میکنه واسه تولید یه بیماری؟ سوال دیگه، شما از 1997 98 99 تلاش میکردید که این مدل ویروس رو،
20 سال تلاش کردید که این ویروس
آوردید رو حیوان، بعد آوردید رو سلولا، و حالا آوردید توی بخشی که شروع بکنن در موردش مطالعه کردن و کار کردن. زمان انتشار هم ببینید همون 31 اکتبر 2002 که 2017 2007 ثبت میشه. یه بخشی هم این در مورد توضیحاتش که آورده ببینید. یک، ترکیبات مورد استفاده برای ساختن ویروس کرونا مانند سلول های کمکی به همراه ذرات تولید شده از همان سلول ها. دو، ترکیبات ذرات ویروسی و روش های ساخت و استفاده آن همزمان در ذرات ویروسی. اون توضیحاتیه که والا خودشون منتشر کرد. مثلا من سوالم اینه کدوم یکی از این خبرگزاری ها اینو روش مانور داد؟ اولهای رسانه جلسه پیش بحث میکردیم
دقیقا خبری که دلشون نمیخواست ما ببینیم،
دقیقا دلشون نمیخواست این
منتشر
بشه.
کردن ولی.
و حالا جالبه CDC در سال 2003 ادعای مالکیت ویروس نو ترکیب سارس که در زیر مجموعه کرونا قرار میگیره رو اعلام میکنه. این هم سندشه که اگر زحمت بکشم. بله ببینید NBC نیوز تاریخ رو ببینید، 2003 ادعای مالکیت CDC از ویروس نو ترکیب کرونا به اسم سارس. گفته آقا این مالکیتش مال ماست، شما حالا هی در موردش صحبت بکنید، بعد ما میگیم آقا چرا با CDC کار داریم. حالا خوبه اونجا نوشته بود مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها، این دقیقاً بعد بنویسم مرکز تولید، دقیقاً همینه که شما ببینید دارن کار میکنن. و این CDC هم زیر مجموعه که همون دپارتمانی که گفتیم، توضیحاتی که دادیم و مسائلی که پیرامون گلوبالیست ها مطرح کرد. تو این اختراعی که به اسم CDC ثبت میشه یه نکته وجود داره. ثبت اختراعی عنوانش چیه؟ ویروس کرونا مشتق شده از انسان. قبلی رو حیوان بود، این میگه مشتق شده روی انسان. سال 2007 و 2010 دو مرتبه این ثبت میشه. تو این اختراع چند تا چیز به اسم CGC ثبت شده. یک، خود ویروس کرونا در رده سلولی انسان. CDC ادعا کرده رسما، خودشون گفتن ما این کار رو انجام دادیم. دو، بیماری ناشی از اون که سندروم حاد تنفسی شدیده. الان نصف این بزرگوارایی که دارن از دنیا میرن به خاطر کرونا، به خاطر چیه؟ میگن آقا ریش درگیر شده.
من دقیقا سوالم این بود که شاید این کرونا یه کرونا دیگه باشه، شباهت اسمی باشه یا اصلا اینا، ولی این مشخصه ای که میگن دیگه ثابت میکنه که همین کرونا.
حالا بعدی ساختار ویروس کرونا در رده سلولی انسان با بیان میکروب های موجود در ژنوم ویروس. یعنی ویروس مرده است دیگه، میره تبدیل میشه به زنده و روی سیستم های دفاعی اثر میذاره. روش شناسی و معیار اندازه‌گیری ویروس مذکور از جمله کیت های اندازه‌گیری.
یعنی کیتش هم تولید کرد،
ثبت شده. یعنی آقا اگه قرار کسی تشخیص بده این کیت، آقا ببین اگر ما خدا وکیلی اگر اوایلی که کرونا اومده بودیم بحثا رو مطرح می‌کردیم، گفتن نه آقا شما می‌خواید بندازید گردن آمریکا و شما های دنبال این چیز. الان که شما درگیری سر کیت ها رو دیدید، آقا فلان کشور نداره، این کشور داره، اون یکی وارد نکرده، به همون کشور وارد کرده، این کیت ها غلطه، اون یکی غلطه. چرا اصلا در مورد کیت باید صحبت کنن؟ معیار تشخیص عفونت ناشی از ویروس مذکور، یعنی روی اینم صحبت میکنن که معیار تشخیص چی. شش، تجویز درمان مقابله با ویروس از حیث ایمنی بدن انسان و همچنین چگونگی استفاده از آنها. یعنی حتی روش درمان، اینکه یه سری قرصا رو میدن، آقا سازمان بهداشت جهانی گفته این قرصا رو و این دارو رو بعد استفاده کنید، اثر داره، نمیدونیم، حالا استفاده کنید. یعنی یه ویروسی رو تولید کرده، بعد اومده روی همین ویروس داره تست میکنه که آقا چه اثری داشت، ببین رو فلان بدن چه اثری داره، روی یکی که بیماری مثلا زمینه یه قلب داره چه شکلیه، روی یکی که آسم داره چه شکلیه. اینم سندشو من نشون بدم، نگران از خودش گفت. این ثبت تاریخ 22 می 2007، ویروس کرونا مشتق شده از انسان. یکی از CDC، یکی از آژانس های HHS که در موردش صحبت کردیم. و این بخش از مطلب رو شما دقت بکنید. اخیراً در این بررسی آشکار شده است که ویروس کرونا مشتق شده از انسان با عنوان سارس یک عامل ایجاد کننده سندروم حاد تنفسی شدید است. ارائه توالی اسید نوکلئیک از ژنوم سارس، ارائه اسید آمینه از فریم های فلان، حالا اینا بحث پزشکیشه، حالا ما ورود پیدا نمی‌کنیم. ارائه تشخیص عفونت و ارائه ترکیب محرک ایمنی به همراه روش‌های استفاده از آن. اینها ثبت شده. ما حرفمون اینه که آقا آیا مردم دنیا اینا رو میدونن؟ یه در جریانش هستن که آقا این اتفاق داره میفته، زیر مجموعه اون آژانس داره این مسائل رخ میده. و این سند دوم که گفتیم یه تاریخش 2007 بود و یک تاریخش 2010 بود، اینم اگر منتشر نشون بده. بله، ببین اینجا هم باز همین مواردی که عرض کردیم خدمتتون هست. یعنی یک بخشی رو که شما نگاه بکنید اینجا کامل مطرح شده و یه بخشی از این فضای خود این ثبت اختراعی که مطرح شده و در موردش صحبت کردن توضیحاتیه که اینجا ارائه شد. خب حالا اینی که ما صحبتش رو انجام دادیم، با یه سری از این اسناد ما مواجهیم که از حالا دهه 90 در مورد ویروس کرونا دارن صحبت میکنن. عرضم خدمت شما CDC اومده 2003 در موردش صحبت کرده که گفته این مالکیتش مال منه و موارد مختلف. و این هم توی گوگل هم اگر سرچ بفرمایید شما میبینید که این پنتنت ویروس سارس رو همون 4 نوامبر 2003 میزنه، یعنی هستش. البته فکر میکنم یه بخشی از اون 2007 و اینا حذف شده که از سایت آرشیو و جاهای دیگه قابل دسترسیه، اینها وجود داره و شما میتونید این رو پیگیری بکنید. خب سارس
جای کار بیماری تولید شده، اسنادش هم منتشر شده، اسنادش حتی ثبت شده و منتشر شده، اما دروازه‌بانی خبر اینها جلوگیری کرد از اینکه خبر به گوش مردم برسه.
مجموعه کرونا ها، یعنی مرس، سارس، آنفولانزا و موارد دیگه. حالا این پنتنت هایی که ما بحث کردیم، یعنی این ثبت اختراعی که CDC انجام داده، این سوال وجود میاره که یعنی اونها از رده سلولی حیوانی، یعنی رو حیوان که انجام دادن و به نتیجه رسیدن، روی انسان هم این رو کشف کردن، یعنی روی انسان هم جواب میده. حالا سوال مطرحه که آیا CDC این انتقال رو خودش انجام داده یا نه ویروسی واقعا تبدیل شده اومده، حالا
خود ویروس
جهش پیدا کرده. بله جهش پیدا کرد. برای این پاسخ ما باید یه سری از قوانین ایالات متحده رو با هم مرور بکنیم که در مورد این احتمالی که عرض کردیم دو تا فرض وجود داره، یکی این که به صورت طبیعی خودش جهش کرده یا این که دستی و با اون اصلاح آزمایشگاه این اتفاق افتاده. اگر احتمال اول صحیح باشه، یعنی به صورت طبیعی این اتفاق افتاده، خب با توجه به قانون دادگاه عالی ایالات متحده در سرفصل انجمن پاتولوژی مولکولی صفحه دوم این سند صراحتا اعلام شده که این ثبت اختراع غیر قانونیه. خودشون گفتن ما رفتی نداره ببینید سند رو. این اکتبر 2012 سندی که منتشر شده از دادگاه عالی ایالات متحده انجمن پاتولوژی مولکولی و در اینجا گفته که آقا این مسئله غیر قانونیه، اینا بحث دی ان ای و اینها رو مطرح کرده، مشخصه که غیر قانونی، یعنی یک کار کاملا غیر قانونی انجام شده. حالا تو این بخش که شما میبینید میگه یک بخش یا قسمت دی ان ای که به طور طبیعی اتفاق میافتد محصول طبیعت است به تنهایی فلان و این اتفاق نیفتاده، این ثبت اختراع مجاز نیست. این صفحه دومش این مطلب رو آورده. پس چرا این اتفاق افتاده؟ سوال دیگه. خب این فرض اول ممکنه حالا اشتباه باشه. حالا اگه احتمال دوم صحیح باشه که توی بحث ممنوعیت استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی که سال 1972 در کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی BWC این مطرح شد، توی اون ارتقا گفتن که آقا نباید اینها پیش بینی بشه و باید از بین بره و این خلاف ساختار بشر و انسان و این چیزاست. حالا میگیم اگه فرض اول که گفتن غیر قانونیه، فرض دوم که شما آزمایشگاهی این رو تبدیلش کرده باشی به ویروسی که وارد بدن انسان بشه و قابلیت فعالیت پیدا بکنم هست، این سند رو اگر نشون بدید که همین مطلبی که مطرح کرد که دقیقا میگه با توجه به این سندی که وجود داره این کار غیر قانونیه و باید کاملا از بین بره و جالبه به دلیل جنایات جنگی میتوان تحت پیگرد قانون قرار بگیره، این جنایت جنگی محسوب میشه، لفظ جنگ و جنایت و اینها رو داشته باشید. خب حالا
در واقع یه اسلحه تولید کردن که خودشون ممنوعش کردن، اسم جنگ رو میارن.
حالا خوب میگم کنترل پیشگیری بود CDC حالا خودش تولید کرد. حالا در مجموع میشه گفت که جهش ویروس کرونا از رده حیوانی به رده انسانی در هر دو صورت خلاف قوانین بین المللی طبق ساختاری که خودتون گفتید، ما انسانی و شرعی شده اینا رو هیچ کاری نداریم که آیا اصلا شما اصلا با چه مجوز داری بیماری تولید میکنی، با این کاری نداریم اصلا. میگیم آقا با توجه به این قوانینی که شما خودتون لطف کردید نوشتید جفتش غیر قانونیه. از سال 2003 به بعدم رفتارهای مرکز بهداشتی آمریکا دقت بکن از جمله همین CDC و NIH تو این قضیه فعالیت دارن و انگارم مثلا هیچ اتفاقی نیفتاد. مثلا در سال 2014 فشارهای رسانه‌ای و اجتماعی که به فعالیت‌های NIH اومد در مورد ویروس سارس و مرس و بحث CDC برای کم کردن این فشار رو میکنه که بودجه اون مرکز مختل شده و قطع شده، برای که صدای مردم حالا بنزه این فشار رسانه اونجا دیگه بولد شده، طرف مریض شده مرده دیگه درگیر بودن، این اتفاق افتاده که شما میبینید این سندش رو ببینید در 17 اکتبر 2014 که این مطلبی که شما میبینید دولت آمریکا بودجه مربوط به پروسه مشورتی تحقیقاتی جهشگونه بر روی پژوهش معین شامل ویروس آنفولانزا، مرس و سارس متوقف کرد. این سندیه که منتشر شد. لذا ما با این صحبت‌ها به این نتیجه تا اینجا رسیدیم که آقا اینها خودشون این رو تولید کردن.
استاد سوالی که الان پیش میاد اینه که پس چرا خودشون انقدر دچار مشکل شدن؟ یعنی معضلاتی که برای خودشون پیش اومد اگه خودشون تولید کردن پس
اینا این میرسن. اگر مرحله بعد روی اعتقادات اینها رو بخوایم صحبت بکنیم بحث بکنیم خیلی
یعنی برمیگرده به همون ملی‌گرا نبودنشون و نگاه جهانی که دارن.
بله حالا جالبه این خبر رو ببینید، این خبر شما نگاه بکنید چی نوشته. ایالات متحده تحقیق در مورد بیماری پرخطر را متوقف کرد. دولت در طی یک ارزیابی ایمن بودجه مطالعات جهشگونه را که ویروس ها را خطرناک تر می کند متوقف ساخت. این خبر رسمیه که منتشر شده. خیلی جالبه. حالا نکتهش اینه اگر متوقف شده این بودجهش، این تحقیقات متوجه شده، کجا ادامه این تحقیقات ادامه پیدا کنه؟ خب مال سال 2000 قبل از 2020 و 2017 و اینها بوده، الان و ادامهش چه اتفاقی افتاده؟ حالا جالبه بعد تو اقدامی که اینجا متوقف شده NIH یه بیانیه میده میگه این توقف داوطلبانه است. ما اجبار نداشتیم، ما فکر نکنید داوطلبانه اومدیم داریم این رو متوقف میکنیم. فکر نکنید حالا خیلی شما مثلا فشار آوردید یا ما تحت فشار قرار گرفتیم، نه از این خبران نیست. تو این فاصله تا سال 2015 به دلیل اینکه این اقدامات اتفاق افتاد و متوقف شد، توی تحقیقاتی که اینا انجام دادن به صورت پنهانی خبر اومد بیرون. حالا این خبر رو با هم ببینید، سایت نیچر این خبر رو شما بخونید. ویروس خفاش مهندسی شده مباحثه پیرامون تحقیق پرخطر رو داغ میکند.
حتی خفاش هم
کرونا از کجا اومد بیرون؟ گفتن سوپ خفاش میخواد تو خفاش اومده. ویروس کرونا ساخته ی آزمایشگاه مرتبط با سارس میتواند سلول های انسان را آلوده کند. تاریخ شما ببینید 12 نوامبر 2015. در بخشی از این خبر اومده که محققان ویروس شیمیایی ساختن که از پروتئین تراز مثلا همین بحث کرونا، از اینجا برداشته دو از ستون فقرات ویروس سارس ساخته شده. یعنی یک ویروس جدیدی پیدا شده که اینها در موردش دارن تحقیق میکنن. این که سال 2015 کی کرونا اومده؟
2020.
این 5 سال قبل. حالا این بودجه که این بحث NIH متوقف شده، فهم کنید کجا بهش بودجه داده؟ همون دپارتمان دوباره یه بودجه ای رو گذاشتن که این بودجه از سال 2014 منتها به این NIH متعلق نشد. به کجا رفت؟ حدس بزنید.
همون CDC معروف،
مؤسسه ووهان چین. گفتم ما که نمیتونیم کار کنیم، دولت گفته متوقفه. من دپارتمان که دپارتمان بهداشت بشر و همون چیزایی که خوندید، این بودجه رو اختصاص میدم بره تو ووهان چین از 2014 که کل این تحقیق از 2014 تا 2020 به مقدار 3,748,715 دلار بود. این بودجه یه که خودشون منتشر کردن و درست دور زدن دیگه. اینم خبرش، شما نگاه بکنید اینجا ببینید کامل. دولت آمریکا 3.7 میلیون دلار به آزمایشگاه ووهان چین اعطا کرده است. آژانس دولتی آمریکا NIH کمک هزینه تحقیق به مؤسسه ویروس شناسی ووهان چین تقدیم کرده سال 2014. خیلی جالب شد. پس قرار بوده این اتفاق بیفته. اینم یه بخش دیگه. این مطالعه توسط مؤسسه ویروس شناسی IRB ووهان چین و HIRB آمریکا آزمایش شده است. قبلش آزمایش کردن و این اتفاق افتاده. باز اینجا شما نگاه کنید به صورت شفافیت خوبه دیگه، اونجا این همه آشکار. شما یه سرچ بکنید خود وبسایت NIH، اینجا بودجه که خرج شده میبینید، این میزان بودجه است. من یه خورده حالا بیشتر زوم کنم اینها، مجموعه بودجه از 2014 تا 2020 میبینید این میزانشه، اینجا هم خلاصه توتالشه که به صورت کلی فاکتورشه دیگه. گفته آقا انقدر به این بودجه دادیم و بحث کردیم. خب خیلی حالا یه خورده بحث روشن‌تر شد برای ما.
حالا فهمیدیم که چطور شده رفته چین و بشر داره چک
حالا
بلایی سر خودش.
حالا یه نکته جالبتر برای شما بیارم، خبر بحث بکنیم که چه خبرهایی منتشر شد. فاریان پالیسی سال 2019 20 سپتامبر 2019 این خبر منتشر کرد، گفت جهان در آستانه یک بیماری آپوکالیپتیک آخرالزمانی قرار داره. پس این پیوند ویروس و ببین ادراک ها شروع شد ها، از 2019 آقا یه بیماری فیلماشون بمونه سرش، بحث کردیم یه تایمی گفتیم کدوم فیلم اومده این بیماری از چین میاد همه میگیرن کشته میشن مردم. یه خبر بعد، یعنی خبری که خبر بعد نه خبر بعدی در اصل در موردش صحبت بکنیم، آقای بیل گیتس یکی دیگر از همین گلوبالیست ها سال 2018 یه صحبت کرده، تیترش اینه، میگه جهان باید خودش رو آماده بکنه برای یک پاندمی بیمار که مثل جنگ، just like war، این که شما فرمودید یک سلاح ساختن، دقیقا همینه،
جنگ آخر زمانی به راه انداختن در یک سیستم کاملا رسانه‌ای هم شناخته.
حالا خب ما تا اینجا فهمیدیم که این ویروس آزمایشگاهی بوده به وجودش آوردن، فکر نمی کنم شک و شبهه باقی مونده، شما به عنوان مخاطب اگر شک و شبهه هست مطرح کنید.
اینجا بس بس نگه داریم در این بیماری آخر زمانی و این اتفاق هولناکی که یک جنگ جهانی میشه اسمش رو گذاشت، جنگ جهانی که رسانه ها نمیخوان ما بفهمیم در این جنگ به سر میبریم. ما هم منتظر منجی آخر زمانی هستیم. یک نفسی بکشید، یک دوری بزنیم، دو مرتبه در خدمت شما هستیم.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور، مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا، مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور، یک تازه عرضه وقت ظهور.
خب در خدمت شما هستیم با اسنادی که مولا درزش نمیره و شبهه هر گونه متوهم بودن و توهم توطئه و این چیزها رو برطرف میکنه و سندی که میگه چجور این بیماری از تولیدش در ایالات متحده آمریکا و در اون آژانس مربوط به وزارت بهداشتشون میره به ووهان چین. استاد ادامه بدیم ببینیم چی در میاد توش.
بله ببینید خلاصه ما این اسناد رو مرور کردیم، یعنی اگر شک و شبهه وجود داره واقعا دیگه سوال باید مطرح بشه، اگر هم توهم توطئه مال خودتونه، خودتون منتشر کردید، به ما ربطی نداشته، روی نهادهای خودتون بوده، روی وبسایت ها بوده، خودتون ثبت مختره و این چیزاشو انجام دادید. حالا به این میرسیم که یکی مثل بیل گیتس که از اتفاقا از آدمهای گلوبالیسته و جهانیه، حالا این سوال به وجود، آقا بیل گیتس از کجا خبر داشت؟ تو جهان بعد خودش آماده بکنه که ادراکو شروع کردن دیگه، ادراک سازی، یعنی به این نتیجه رسن روی سلول انسانی جواب میده، روی خفاش هم میخواد بیاد بیرون، فرستادیم ووهان چین، از چین باید پیوسته عملیات روانیش بیاد بیرون، فیلم هایی که چین رو نشون میداد، فیلم هایی که ویروس ها رو نشون میده. حالا نکته برای جمعیت گلوبالیست یهودی، برای اینها جمعیت جهان معزله، میگن این جمعیت باید کم بشه و این کم شدن کمک میکنه به ما که ما بهتر حکومت بکنیم. این تئوری از کجا میاد؟ از همون دیدگاه داروین، انتخاب طبیعی، قوی ترها بمونن. ابتدایی که ویروس کرونا اومده بود کیه؟ ضعیف ترها رو داره میکشه. بیماری زمینه ای داری، بعد ایمنی بدنت پایینه، پیری، نمیدونم نوزادی، میگه ضعیف ها باید بمیرن. کاملا مبتنی بر عقیده اینها داره شکل میگیره. فیلم هاشونو بیاد نگاه بکنید، فیلم های آخر زمانی که در مورد جمعیت ساختن، آقا یه ستاره میخواد بخورن اسم جمعیت میمیرن، شما اونجرز اون قسمت جنگ آخر و زمانش رو نگاه بکنید، اونجا که اون سه تا اون پنج تا سنگو میگیره اون شخصیت بدمنه، این پنجه رو که جمع میکنه چی میشه؟ سه چهارم جمعیت دنیا از بین میره، جمعیت از بین میره. که من اینو بحث کردم، یه بخشی از اصلا فقه تلمودیه، خود این سنگ ها که اسمشو گذاشتن تو فقه تلمودی اومده. یه سخنرانی کردم مفصل بحث کردم، حالا اگه جاش بود اون فیلمو بررسی میکنیم، مطالب رو ارائه میکنیم.
فقه تلمودی شعبه از بهاییت در واقع
یهودیتشونه، بله یهود فقهشونه اومدن کار کردن. تو بحثش میگه که اینا چی بود، بعد ارجاع میده به فقره های تورات و عهدین و این موارد. فیلم ساختن اینفرنو، دعوا سر چی بود؟ یک ویروسی قرار بود منتشر بشه سه چهارم جهان رو بکشه. مقدمش اونی که این ویروس رو ساخته میاد داره ارائه میده تو یوتیوب، این ارائه پر شده، میگه جمعیت جهان زیاده، ما تا 10 سال آینده تا چند سال آینده میشیم این میلیارد نفر، باید اینها از بین بره. و علنا رو اون پاورپوینتی که داره نشون میده کعبه رو داره نشون میده و مسلمان ها رو. و جالب نکته ای که میگه اینه، میگه فکر کنید تا ساعت 12 این پر میشه، یه لیوان آبه که این مثلا فرصت ماست، ما دقیقا در 1 دقیقه پایانیم که برسه به 12، نذارید برسه به 12. خب این فضا چه ادراکی که داره به وجود میاد، آقا منجیشون بیاد تمام، ها دیگه ما نمیتونیم جمعیت رو کنترل کنیم. یعنی تو همون 1 دقیقه پایانی علنا داره نشون میده آقا مسلمون هاست، علنا، یعنی کعبه رو نشون میده، جمعیت زیاد داره، در مورد جمعیت کره زمین صحبت میکنه که اینها دارن زیاد میشن. مسلما اون فضای فرامتنی که در تحلیل رسانه و فیلم ها داریم روی ذهن مخاطب القا میشه که مسلمون ها هستن و جریان حالا این فضای دینی و گفتمانی که به وجود آورده. بیس و مبنای تفکر اینها کم شدن جمعیته. حالا با یه بیماری، آقا یه بیماری اومده، آقا جنگ را بنداز، چند نفر رو کشتن تو جنگ جهانی اول و دوم؟
بیش از 70 میلیون نفر فقط در جنگ جهانی.
آقا بکش، ضعیف ها از بین برن، باید اینها رو بکشیم، برن هر کی قویه باید بمونه.
پس با این توجیه دیگه براشون فرقی نمیکنه آمریکایی میخواد بمیره یا مسلمان میخواد بمیره، این که میگن در آمریکا این اتفاقات افتاده براشون خیلی متفاوت نیست، جمعیت جهان باید کم بشه.
چون جهان وطنه، کل جهان وطن اینهاست و قلمرو اینهاست، تصمیم میگیرن کی بمیره کی زنده بمونه. و اگر روبروی اینها وایسی و نظمشون رو به هم بزنی، کارشون رو مختل بکنی، باید کل دیدگاه و ادراک عوض بشه. نتیجه کلی چیه؟ عوض کردن سبک زندگی، تمدن فضای مجازی، مغز و اون فرایند مغزی که در موردش صحبت کردیم توی مثال سریال هایی که آوردیم، بری به سمت این که فضای واقعیت و حقیقی و مجازی رو دیگه از هم تشخیص ندی. فیلم هایی که دارم میسازم، تنت، اینسپشن، دکتر استرنج، یعنی فضای ورود شیاطین و اجنه به دنیا و میزان حکومت اینها. فیلم المپیک 2012 یه بخشش نشون میده که این نمایش رو میخوان اجرا بکنن، از روی کتاب داستان دارن میخونن، کلی تخت و پرستار و بچه ها میان که اون نماد نسل های آینده بشرن، یهو فضای اون ورزشگاه تاریک میشه، اون هرم هایی که دور ورزشگاهن روشن میشن، یک موجود عجیب و غریبی مثل شیطان میاد بالا، در کنارش که این میاد بالا یک آدمکی اینجوری از تخت بلند میشه و شروع میکنه به اینها حکومت کردن، که شبیه بوریس جانسونه. موقع بوریس جانسون نبود در حالا تصمیم گیری های سیاسی و در اجرای جریان انگلیس. این اتفاق میفته و نشون میده که بعد یهو خوشحال میشن، پرستارشون میکنن رقصیدن، چیزی که تو کل دنیا بود، آقا کرونا اومد بعد همه شروع کردن رقصیدن، بعد فضا شروع کرد تغییر کردن. اینها یه سری چیز اینجوری عروسکان نشون میده، سیاه ریز شیاطین ها که میاد با اینها داخل میشن و این زندگی شکل میگیره. شما فیلم اینسپشن و دکتر استرنج رو ببینید، همینه، طرف قطع نخواه شده نمیتونه کار بکنه، میره پیش یه نفر اسمش کوهنه، کوهنم که اسم اصیل یهودیه، این با استفاده از قدرت جادو و شیاطین شروع میکنه راه رفتن، به همه میگه شفا گرفتن. این رسما ارتباط با شیاطین رو داره مطرح میکنه. توی فیلم اینسپشن در خواب شما با شیاطین ارتباط میگیرید، قلمروی این شیاطین و ارتباط اجنه با انسان است. یعنی یک مسائلی رو دارن عادی میکنن، حالا کرونا تبدیل شد به یک کاتالیزور. باید بری تو فضای مجازی، آقا تو اون روستا، تو اون منطقه، تو اون دهکده، تو اون یکی جا نداره، اینترنت باید بره، باید بری ارتباط بگیری.
حالا اگه کسی هم نمیخواست بسه بچهش تبلت و موبایل تهیه بکنه و اینترنت، الان مجبور.
اصلا فرما جهانی شما بحث کن، مگه همه جای جهان اینترنت هست؟ اصلا کل جهان، دهکده ها، جاهای مختلف اینا ندارن، باید داشته باشن، دارن عقب میافتن، همه چیز باید مجازی بشه که ما بتونیم خوب کنترل بکنیم بستر ورود این فضای مجازی و مسائلی که برای شما رقم میزنن، قوانینی که میذارن همون بالایی. حالا یه نکته، یه برنامه شما پرسید که من توضیح دادم، گفتم یه رمان نوشتن، گفتن 2020 ماسک ها دنیا رو فتح خواهند کرد. حالا عجیب به نظر نمیرسه. میدونستن همونی که تو مؤسس ووهان چین بوده اون سال، اومده گفته آقا یه رو ما بنویسیم، ما همه باید ماسک بزنن، امضا میکنم ماسک بزنن. آقا بعد من تاکید میکنم، منکر نیستم ماسک نزنیم، ما آقا این کاره گلوبالیسم، ما دیگه نباید ماسک، نه بیماریه. حرفم اینه، چرا ادراک ترس برای ما ایجاد کردن؟ آقا من ماسک میزنم، شما ماسک میزنیم، الان فاصلمون هم درست. آقا اصلا معیار این فاصله که دارن میگن چیه؟ چند تا مقاله تو ردش اومد، چند تا مقاله در بی اثر بودنش اومد، چند تا مقاله در بی اثر بودن ماسک زدن اومد. من نمیخوام بحث پزشکی بکنم، آقا اثر داره، ما هم گفتیم آقا پزشک بیشتر میفهمه، داریم توصیه هم رعایت میکنیم، ماسک هم میزنیم، واقعا رعایت بهداشت هم داریم انجام میدیم. منتها حرفم اینه، این رعایتی که داریم انجام میدیم دلیل نشه شما فکرتو عوض بکنه. فکر کن به این که این بیماری داره فضای دنیا رو تغییر میده، فضای زندگی همه افراد رو تحت تاثیر قرار میگیره. پس میتونه ادراک ایجاد بکنه و ایجاد کرده. آقا کرونا اینجوری شده، آقا کرونا، 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 همه جا این بحث داره مطرح میشه. و جالبه اینجا این خبری که خوندم، این بخشش رو فکر میکنم فراموشم شد، فاریان پالیسی خبری که منتشر میکنه، بحث جمعیت رو من مطرح کردم در بخشی از این خبر، جالبه، میگه این بیماری که آخر زمانی میاد، کلینگ کشته میشن 80 میلیون نفر در جهان، بیش از 80، جمعیت دنیا داره کنترل میکنه. بعد شما حالا بذارید معاهده هایی که برای همه در نظر گرفتن تو دنیا، آقا این سند BC سازمان ملله، بعد همه انجام بدن، صد نمیدونم خورده کشور، یکسان سازی، استاندارد سازی، و این یک نبرد تمدنی عظیمه. تمدنی که با فضای مجازی داره پیش میره، با کرونا داره کاملا کاتالیزور میشه، تو این فضا قرار میگیری و روبروش قدرت ایستادن داری. متهم میشی به چی؟
متوهم بودن.
نه، بی عقلی، عقل نداری و جون مردم بازی میکنی، فلان چیز انجام داره، تجمع مثلا مشکل داره. آمار این همه تجمع تو آمریکا مرگومیرشون چقدر؟ سوال دیگه، سوال هم نپرسیم. ببینید این فضایی که به وجود اومد، تقابل با داروهایی که ببین بیماری رو ایجاد کرده، داروها رو داده داره تست میکنه، ببینید ببینیم خوب اثر کرده که بعدی رو خیلی بدتر بسازن. الان با توجه به این اصلا ما میتونیم یک احتمال بدیم که برای ویروس پیشرفته تر هم اینها دارن مطالعه میکنن، که اگر اینجا باگ داشت به اون نتایجشون نرسیدن، تو بعدی حتما برسن. ما چند دقیقه وقت داریم، من میخوام رو مبنای فکری اینو بحث کنم.
یه مقداری اگه جنبندی بحث داشته باشیم.
خب ما حالا میخوایم به این نتیجه برسیم. اولا مبنای فکری اینا چیه؟ که ما روش انشالله جلسه بعدی صحبت میکنیم. و نکته، برای مقابله با این، به علاوه از کارهای پزشکی و پیشگیری ها و همین ماسک زدن و رعایت کردن ها که کاملا هم درسته و کسی هم منکرش نیست، چه کاری باید روبروی تمدن اینها انجام بدیم؟ و اون سلاح دعا، و تخصیصا دعای هفتم صحیفه سجادی است که روش بحث خواهیم کرد، که دعای هفتم صحیفه سجادیه چطور در مقابل این ادراک سازی ادراک استقلالی به ما میده. روی انشاءالله اگر بشه جلسه بعدی صحبت خواهیم کرد.
پس امام سجاد یه اسلحه آخر زمانی در اختیار شیعیان قرار داده که انشاءالله به جنگ شناختی اصحاب باطل و این بلایی که بر سر مردم آوردن بریم. انشاءالله که مباحث خوبی ارائه شده باشه و مفید فایده واقع بشه و حضرت ولی از ارواح نافدا راضی از آنچه که گفتیم آنچه که شنیدید باشه. دوباره میگم می نویسیم که شب تار سحر می گردد یک نفر مانده از این قوم که بر می گردد.